ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
همزمان با چهارمین روز دهه فجر، افتتاح ده‌ها طرح عمرانی در سراسر کشور، آب آشامیدنی 143 هزار نفر از مردم جاس و 130 روستای استان هرمزگان تامین شد.
ورود نخستین نیروهای ارتش سوریه به شهرهای نوبل و الزهراء پس از 4 سال محاصره، آغاز نشست بین المللی کشورهای کمک کننده به سوریه در لندن
و مهلت ثبت نام افراد بالای 18 سال که کارت ملی ندارند برای دریافت یارانه نقدی تا پایان وقت امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم مجلسی و بنده سلحشور، خبرهای نیمروزی پنج شنبه 15 بهمن ماه 1394 را به آگاهیتان میرسانیم.
همزمان با چهارمین روز دهه فجر انقلاب اسلامی، بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی گنو در بندر عباس، مرحله نخست تر آبرسانی سد جگینجاسک و پیشرفته ترین آب شیرین کن روستایی در روستای بنجی شهرستان جاسک به بهره برداری رسید. همکنون ارتباط تلفنی ما با آقای چیچیان، وزیر نیرو در بندر عباس برقرار شده. آقای چیچیان سلام، لطفاً به اختصار درباره طرحی که امروز افتتاح میشه توضیح بدید.
سلام علیکم. ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، همینجور که سرکار هم فرمودید، امروز ما سه طرح بسیار ارزشمند برای این منطقه و مردم عزیزمون رو با حضور جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، افتتاح کردیم.
بله.
اولین طرحی که افتتاح شد عبارت بود از خط انتقال آب از سد جگین به شهر جاس.
بله.
که یک خط انتقال به طول 108 کیلومتر اجرا شده، تصفیه‌خانه، ایستگاه‌های پمپاژ و این منطقه که یکی از مناطق بسیار کم آب کشورمون بوده، نعمت بسیار ارزشمند آب را الان برخوردار هستند و تمام شهر و روستاهای در مسیر از این آب برخوردار میشن. در فاز بعدی انشاءالله بخش دیگری از این شهرستان هم اجرا شد. یک تصفیه‌خانه در واقع آب شیرین کن در کنار دریا اجرا شده با سرمایه گذاری بخش خصوصی که 10 میلیارد تومان هزینه کرده و با 20 میلیارد تومان هزینه انشاءات و خط انتقال و شبکه توزیع برای 25 روستای این منطقه اجرا شده و آب شیرین در اختیار اونا قرار گرفته. قابل ذکر هستش که قبل از اینکه این پروژه اجرا بشه، مردم این روستاها هر دو سه ماه یک بار از طریق تانکری که آب برای اینها می‌برده تنها میتونستن از آب شور استفاده بکنن و این کار بسیار بزرگی بوده. سومین طرحی که اجرا شد، طرح در واقع بهره برداری شده نیروگاه گنو در بندر عباس هستش. در اینجا 4 واحد گازی هر کدوم به ظرفیت 162 مگاوات اجرا شده، جمعاً با ظرفیت 648 مگاوات که هزینه حدود 720 میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و تمام این کارها توسط متخصصین ایرانی هم از طراحی، اجرا، ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی تماما توسط شرکت‌های ایرانی الحمدلله انجام شده و به ثمر رسیده. در گام بعدی انشاءالله این نیروگاه گازی با نصب 2 واحد بخار تبدیل به نیروگاه سیخ ترکیبی خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای چیچیان، وزیر محترم نیرو، که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
امروز همچنین عملیات اجرایی ساخت شهرک تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی کردستان و همچنین کارخانه های سیمان دیواندره، لاستیک دهگلان و تولید سیگار سقز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. نعمت‌زاده در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت شهرک تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی کردستان گفت:
چون واحد پتروشیمی عنقریب اواخر امسال یا اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، امیدواریم که مردم بیان اینجا سرمایه گذاری کنند در صنایع مرتبط با محصولات پتروشیمی. بنابراین دوستان طراحی کردن در حدود 120 هکتار زمین، انشالله از اوایل سال آینده یا حتی اسفند ماه زمین رو واگذار خواهند کرد به سرمایه گذاران.
120 طرح حوزه راهسازی و مسکنی امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی در مازندران به بهره برداری رسید. آقای آخوندی در حاشیه بهره برداری از این طرح ها ابراز امیدواری کرد جاده هراز تا اوایل سال 96 4 خطه شود.
همزمان با 4مین روز دهه فجر، مراسم مهمانی لاله‌ها در بیش از 19000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار و مزار شهدا با حضور قشرهای مختلف مردم و خانواده‌های شهدا غبارروبی، گلباران و اطرافشانی می‌شود. این مراسم در بهشت زهرای تهران تا دقایق دیگر آغاز می‌شود. آقای توکلی نژاد، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا:
همزمان در سراسر کشور از زمین و هوا مزار شهیدان خود رو گلباران خواهند کرد. ما هم در بهشت زهرا در ساعت 2:30 همین کار رو خواهیم کرد که هوا نیروی ارتش جمهوری اسلامی از هوا گلباران خواهد کرد. از زمین هم مردم خوب و ولایت مدار با تجمع خودشون هم غبار روبی میکنن، هم اطرافشانی، هم تجدید عهد و پیمان میکنن با امام و شهیدان خودشون و لبیک ندای ولی امر مسلمین جهان انشاءالله.
امروز همچنین در تجلیل از زنان شهید انقلاب اسلامی، یادمان 2 شهید بزرگوار طیبه واعظی و فاطمه جعفریان در مراسمی در بهشت زهرا رونمایی می شود.
هواپیماهای رزمی بدون سرنشین شاهد 129 سپاه که به تولید انبوه رسیده در مرزهای ایران اسلامی مستقر شده است. این هواپیمای بدون سرنشین با توانایی پرواز 24 ساعته و با حمل انواع بمب و موشک‌های هوشمند دشمنان امنیت کشور را هدف قرار می‌دهد. همکارم مرآتی گزارش می‌دهد.
شاهد 129، پرندهی بدون سرنشین، چابک و رزمندهی که با چشمانی تیزبین از آسمان خاک پاک وطن را نگاه می کند تا متجاوزی حتی هوس شیطنت به ذهنش خطور نکند. جنگندهی بدون سرنشین کاملا بومی ما به تعداد زیاد در مرزهای ایران اسلامی مستقر است و پاسدار کیان کشور عزیزمان. ایران جزء 5 کشور سازنده پهپادهای رزمی است و شاهد 129 جنگجویی است با قابلیت‌های فراوان. در هر پرواز 8 بمب هوشمند و نقطه‌زن را با خود حمل می‌کند و می‌تواند تا 25000 پا اوج گیرد. جالب این که شاهد 129 بارها دشمنان نظام را هدف قرار داده و اشرار و ضد انقلاب هراسی جدی از این پهپاد دارند، چرا که نمی‌دانند چطور ناگهان منهدم می‌شوند. دوربین جنگ جنگنده بدون سرنشین سپاه پاسداران قابلیتی ویژه دارد و شب و روز برایش فرقی نمی کند. از فاصله دور و ارتفاع بالا بهترین تصویر را به فرمانده می دهد و بمب‌های هوشمند را تا خود هدف راهنمایی می کند.
نشست بین المللی حمایت از سوریه و کشورهای منطقه با حضور کشورهای تأثیرگذار از جمله ایران در لندن آغاز به کار کرد. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در این نشست در لندن به سر می‌برد. قاسم زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن گزارش می‌دهد.
آقای ظریف که شامگاه چهارشنبه وارد لندن شد، امروز تا پیش از آغاز کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه دیدار دو جانبه‌ای با وزیر امور خارجه سوئد داشت. در این دیدار درباره مسائل منطقه و به ویژه روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر شد. آقای ظریف دقایقی پیش هم با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای شرکت در این کنفرانس در لندن حضور داره دیدار کرد. در این دیدار هم درباره چالش‌های منطقه و راه‌های غلبه بر اون، روند اجرای بهتر برجام، گفتگو و تبادل نظر شد. آقای ظریف پس از این دیدارها در کنفرانس کمک به مردم سوریه که با حضور شماری از سران و مقامات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دقایقی پیش آغاز شد، حاضر خواهد شد. بر اساس زمان‌بندی اعلام شده در این کنفرانس آقای ظریف سخنرانی خواهد کرد. سخنرانی در پارلمان انگلیس که بنا به درخواست اعضای مجلس عوام و لردهای انگلیس به ویژه اعضای گروه دوستی پارلمان انگلیس و ایران تدارک دیده شده، از دیگر برنامه‌های امروز آقای ظریف در سفر دو روزه به لندن اعلام شده. آقای ظریف همچنین ملاقات و گفتگوهای جداگانه‌ای با مقامات سیاسی و اقتصادی و پارلمانی انگلیس خواهد داشت. محور این مذاکرات به ویژه حل مسائل منطقه و توسعه مناسبات دو جانبه اعلام شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نخستین گروه از نیروهای ارتش و مقاومت مردمی سوریه با استقبال بسیار گرم مردم وارد دو شهر نابل و الزهراء در شمال استان حلب شدند. نیروهای ارتش سوریه روز گذشته پس از 4 سال موفق شدند محاصره این دو شهر را بشکنند. در این حال ارتش سوریه در حال پاکسازی راه ورودی شهرهای نابل و الزهراء تا زمینه برای ورود خبرنگاران و مردم فراهم شود. همزمان رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سوریه در کنفرانس صلح ژنو با اشاره به شکست این مذاکرات تاکید کرد عربستان سعودی و ترکیه با اعمال فشار بر هیئت مذاکره کننده مخالفان آنها را وادار به خروج از مذاکرات کردند. بشار جعفری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین افزود:
نعم هناك فشل، لكن هذا الفشل
مذاکرات ژنو شکست خورد، اما این شکست نواقص مقدمات مذاکرات ژنو رو آشکار کرد. علاوه بر این تصمیم خروج از مذاکرات از طرف دولت ریاض تصمیم سیاسی بود که از طرف اربابان این گروه به اونها تحمیل شد. اون چه که مسئله رو ثابت میکنه اینه که اونها این تصمیم رو پس از رسیدن ریاض حجاب و خالد خوجه به ژنو اتخاذ کردند. اونها از اربابانشون در عربستان، ترکیه و قطر دستور گرفته بودند تا از مذاکرات خارج بشن. این خروج مخالفان از مذاکرات ژنو پس از اون رخ داد که ارتش سوریه محاصره دو شهر نوبل و الزهراء را شکست و مخالفان نتونستن از مسائل انسانی سوء استفاده کنند.
تعداد افرادی که یارانه نقدی آنها بر اساس قانون بودجه قطع شده است به حدود 3 میلیون نفر رسید. آقای میدری در گفتگو با پیک بامدادی خبر رادیو با بیان این مطلب گفت ماهانه یارانه نقدی 300 تا 400 هزار نفر قطع می شود.
حدود 3 میلیون نفر حذف شدند این موقع.
3 میلیون نفر و پیشبینی احتمالاً چند نفره تا پایان سال؟
ولی ما به طور متوسط هر ماهی مثلا بین 300 تا 400 هزار نفر حذف کردیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره قطع یارانه نقدی افراد بالای 18 سال که کارت ملی ندارند گفت یارانه این افراد اگر تا پایان امروز موفق به ثبت نام در سامانه ثبت احوال نشوند فقط برای 1 ماه قطع می شود. آقای میدری با بیان اینکه یارانه این افراد در صورتی که برای دریافت کارت ملی اقدام کنند دوباره برقرار می شود افسود:
سازوکارش اینه که به دفاتر پیشخان و مراکز ثبت احوال تعیین کرده، هرگز تعیین شده توسط ثبت احوال مراجعه میکنن، مدارک مورد نیاز رو ارائه میدن. به محض اینکه مدارک مورد نیاز ارائه دادن، مسئول مربوطه اون رو در سامانه ثبت میکنه، اطلاعاتش برای ما ارسال میشه. یعنی لازم نیست که کارت ملی صادر بشه، بلکه همون ثبت اطلاعات کافیه. امروز بر اساس اطلاعی که تقریبا 1 ماه قبل داده شد آخرین ماه است، اما کسانی که مراجعه نتونستن بکنن اگر بعد از این تاریخ مراجعه بکنن مجددا یارانشون تو اسفند ماه برقرار میشه، یعنی 1 ماهش قطع میشه که بر اساس ضوابطی که اعلام شده است.
یادآور می شوم بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه نقدی افرادی که کارت ملی ندارند از آخر بهمن قطع می شود و این افراد برای قطع یارانه خود باید تا آخر وقت امروز با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای دریافت کارت ملی نام نویسی کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بر ادامه یافتن طرح بیمه همگانی رایگان برای افراد زیر خط فقر در سال آینده تاکید کرد. محمد جواد کبیر در همین حال گفت بر اساس بررسی‌های کارشناسی تقریباً 10% از بیمه شدگان توانایی مشارکت در پرداخت حق بیمه خود را دارند. مدیرعامل بیمه سلامت با بیان اینکه دولت در 2 سال اخیر بسته دارویی روستاییان و شهرهای زیر 20,000 نفر را تا سقف 436 قلم ارتقا داده است، پوشش بیمه تعداد دیگری از اقلام دارویی را تکذیب و تاکید کرد سازمانهای بیمه‌گر حق ندارند بدون ارزیابی پوشش بیمه اقلام دارویی را افزایش دهند. رئیس سازمان بیمه سلامت بدهی این سازمان به بیمارستان‌ها را بیش از 2000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت
در سال 94 تا امروز ما حدود 3900 میلیارد تومان اسناد مثبت را از بیمارستان‌ها دریافت کردیم. طبیعتاً بیش از 2000 میلیارد تومان ما الان بدهکاری قطعی داریم به بیمارستان‌ها. باید به حساب پرداخت کنیم به بیمارستان‌ها. و ما تا امروز چیزی که از درآمدهای عمومیمون دریافت کردیم، بالغ بر 80% اون رو به واحدهای بیمارستانی دانشگاهی پرداخت کردیم.
ضوابط اجرایی واگذاری واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی شنبه اعلام می شود. آقای اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر با بیان اینکه قیمت این واحدها بر اساس قیمت تمام شده تعیین می شود گفت
واگذاری واحدهای مسکن مهر چون از محل در واقع آورده مردم به تسهیلات بانکی به قیمت تمام شده است. دولت اینجا سودی نداره و اعتبار دولتی هم این واحدها ندارن. در هر صورت از شنبه انشاءالله ضوابط اجرایی این مصوبه رو تایید می‌کنیم.
آقای اصغری مهرآبادی با بیان اینکه 3% واحدهای مسکن مهر متقاضی ندارند درباره استانهایی که بیشترین این واحدها را دارند گفت
حدود 3% از واحدهای مسکن مهر در حال حاضر فاقد متقاضی واجد شرایط هستش. حدود 75,000 در واقع واحده که بیشترین این واحدها در استانهای خوزستان، اصفهان، گیلان، البرز و مازندران قرار داره. در مراحل مختلف قرار دارن، هم کامل شده هست، تقریبا کامل شده خیلی کمه، خیلی کم، ولی در حال نیمه تمام واحدها عمدتا با میانگین پیشرفت فیزیکی بین 55% تا 60% قرار دارن.
یادآور می شوم هیئت دولت در جلسه دیروز خود با واگذاری واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به درخواست دهندگانی که برخی شرایط را ندارند موافقت کرد.
نام‌نویسی از مالکان تاکسی‌های فرسوده که موفق به ثبت نام در طرح جایگزینی نشدند امروز در دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شود. آقای کفاش سخنگوی طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی با بیان اینکه امروز نوبت ثبت نام دارندگان پلاک با آخر رقم 5 است گفت جاماندگان از ثبت نام جایگزینی تاکسی‌های فرسوده نیز می‌توانند امروز و فردا برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
تاکسیدارانی که عدد سمت راست پلاکشون 2, 3 و 4 بوده که روزهای گذشته باید مراجعه میکردن و به هر دلیل نتونستن ثبت نامشون رو انجام بدن، امروز دفاتر پیشخوان پذیرای اونا هم هستن برای ثبت نام. جهت رفاه حال تاکسیداران عزیز پیشبینی که صورت گرفته برای فردا هم با هماهنگی دفاتر پیشخوان قرار شد که دفاتر منتخب در سراسر کشور باز باشن و تاکسیدارا مراجعه بکنن. ضمناً دفاتر پیشخوان منتخب آدرساشون در هم سایت اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، هم سایت اتحادیه سازمان‌های همنقل همگانی کشور و هم سایت epishkhan.org آدرساشون ثبت شده.
وزیر نفت گفت دیوان بین‌المللی درخواست غرامت 25% ترکیه در شکایت گازی علیه ایران را رد کرده است. آقای زنگنه گفت آخرین خبرها حاکی از تایید احتمالی 13 تا 15% غرامت درخواستی ترکیه است.
به نظر من یه رئیس که خیلی با اونچه که ترکا دنبالش بودن تفاوت داره. ترکا یه 25% پرایس ریداکشن میخواستن بگیرن، تقاضا کردن 37.5% پرایس ریویژن میخواستن قیمت رو کاهش بدن. مذاکراتی هم که ما با آقای اردوغان داشتیم، اونها این عددا رو کف میگرفتن، اصلا حاضر به مذاکره نبودن. ولی اونچه که نهایتا گیرش اومده، اون 25% که رد شده، این 37.5% هم یه عدد خیلی کمتری، من نمیتونم عددشو بگم، اونها گفتن یه چیزایی میشه، ولی زیر 15% که باید مذاکره بشه، که ولی سالی دیگه اونا نمیتونن تقاضای کاهش قیمت یا تغییر در فرمول بکنن. اینا ادعا داشتن که قیمت ما بیشتر از بقیه قیمتایی که اونا میخرن الان. به این ترتیب یه 12% هم قبلا کاهش داده شده بود، در سال فکر کنم 89-90 بود که دوباره رفته بودن داوری. همیشه اینا ادعاشون بود که قیمت ما خیلی بیشتره. مذاکراتی های اردوغان همیشه برای رئیس جمهور گذاشت بالای 40% و اینا رو میگفتن که قیمت شما گرانتر از بقیه است، چون با مذاکره مستقیم هر چی صحبت کردیم نتونستیم با اینا به نتیجه برسیم. اینا توقعشون خیلی زیاد بود، لذا ما هم ترجیح دادیم که به داوری رفته بشه، و داوری هم به نظرم با تلاشی که دوستان کردن نتیجه قابل قبول.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد روابط روسیه و ایران راهبردی است. آقای ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مسکو با آقای پوتین دیدار کرد در این باره گفت جمهوری اسلامی ایران و روسیه در جهت تنظیم روابط راهبردی و استراتژیک گام برمی‌دارند و این مسیر بازگشت ناپذیر است و می‌تواند به ایجاد ثبات و صلح در منطقه و عرصه بین‌المللی کمک کند.
بهای نفت در بازار نیویورک پس از 2 روز سیر نزولی حدود 9% افزایش یافت. بهای هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت در پایان معاملات روز گذشته بازار نیویورک با 2.40 دلار افزایش به 32.28 دلار رسید. بهای هر بشکه نفت برنت نیز با 2.35 دلار افزایش به 35.08 دلار رسید.
نمایندگان 60 شرکت مطرح ژاپنی از جمله شرکت‌های خودروسازی، صنعت الکترونیک، نفتی و بانکی با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در توکیو دیدار کردند. آقای طیب نیا درباره روابط ایران و ژاپن با نمایندگان حزب حاکم ژاپن در مجلس این کشور نیز دیدار و رایزنی کرد. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی هم که به همراه وزیر اقتصاد به ژاپن رفته است، از برنامه پیشنهاد فروش سهام 41 شرکت مهم ایرانی به ژاپنی‌ها خبر داد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است، اما برخی مناطق جنوب شرق و شرق از جمله خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان شاهد بارش پراکنده همراه با وزش باد شدید هستند.
و اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:53 است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در هفتمین دور مسابقات بین‌المللی شطرنج جام فردوسی، مرساد خداشناس نوجوان مشهدی دست به کار بزرگی زد و سرگئی تیبیاکوف قهرمان سابق اروپا را شکست داد. در دیگر مسابقه مهم احسان قائم مقامی استاد بزرگ کشورمان برابر ویرجینیوس گرابلیسکاس از لیتوانی مغلوب شد. در پایان دور هفتم استاد بین‌المللی ماکسیم چیگایف و استاد بزرگ پاول مالتین هر دو از روسیه به ترتیب با 6.5 و 6 امتیاز اول و دومند. این رقابت‌ها با حضور 176 شطرنج باز در محله هیئت شطرنج مشهد برگزار می‌شود. در هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران امروز تیم پتروشیمی بندر امام صدرنشین رقابت‌ها با شهرداری عراق، شیمیدور تهران با شهرداری تبریز، پالایش نفت آبادان با شهرداری گرگان و سامن مشهد با نیروی زمینی تهران دیدار خواهند کرد. در رده‌بندی جدید برترین آزادکاران جهان حسن رحیمی در وزن 57 کیلوگرم و حسن یزدانی در 70 کیلوگرم در رده دوم و در 65 کیلوگرم سید احمد محمدی در مکان سوم قرار دارند. علیرضا کریمی هم در وزن 86 کیلوگرم در رده چهارم است. در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال ایران با 1 پله سقوط در رده 44 جهان قرار گرفت. در بین تیم‌های آسیایی هم تیم ایران همچنان در رده نخست قرار دارد. اما نکته جالب صعود 20 پله عربستان است. این تیم اکنون در رده سوم آسیا و 55 جهان قرار گرفته است. این در حالی است که همین چندی پیش تیم المپیک این کشور حتی از مرحله گروهی هم صعود نکرد. همچنین استرالیا با 9 پله سقوط در رده ششم آسیا و 68 جهان قرار گرفت. در این رده بندی بلژیک، آرژانتین، اسپانیا، آلمان، شیلی، برزیل، پرتغال، کولومبیا، انگلیس و اتریش 10 تیم برتر جهان هستند. اما در پایان بازی‌های هفته 21 لیگ برتر والیبال، 8 تیم بانک سرمایه، سایپا و پیکان تهران، شهرداری ارومیه، سامن خراسان، متین برامین، شهرداری تبریز و آرمان اردکان به مرحله پلی آف راه یافتند و تیم کاله مازندران با 2 عنوان قهرمانی از صعود باز ماند. تیم‌های آلومینیوم هرمزگان و بازرگانی جواری گنبد نیز به دسته 1 سقوط کردند. دور رفت و برگشت مرحله نخست پلی آف 25 و 28 بهمن برگزار خواهد شد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با پیک نیمروزی پنجشنبه 15 بهمن 94 منتخب گزارش‌های پخش شده در طول هفته در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
تخت گاز برای افزایش قیمت با وجود کاهش 50% قیمت مواد اولیه.
عضو انجمن تولید کنندگان فولاد گفت قیمت فولاد حالا به محکمی خود فولاد نیست، باعث شد سری هم به بازار پتروشیمی بزنیم. اونجا هم داستان مشابهی در حال روایت بود. در این شرایط جالب، انجمن خودروسازان باز هم در حال تدارک فضای مناسب برای افزایش قیمت خودروست.
دودی شدن سیمرغ جشنواره فجر.
سالها از قانون ممنوعیت سکانس‌های دخانی در فیلم‌ها گذشته. برخی سازندگان و بازیگران اما هنوز یا قبیح بودن ژست سیگاری در فیلم‌ها را باور ندارند یا اینکه بازارشان در بودن صحنه‌های ضد ارزشی است.
شخم خوردن صنعت تراکتور با قراردادهای پسا تحریمی.
چیز جالبی که من شنیدم این هیئت چکی گفتم، گفتم ما در عرض 3 سال انتقال تکنولوژی میکنیم. انتقال تکنولوژی چیزی که این آقایون در عرض 30 سال هم نخواهند کرد.
و ابهام در فرش قرمز صنعت خودرو برای پلیس بد مذاکرات.
سابق بر این بعضی شرکت‌ها تحریم شد و رفتن، خب اینجا سرمایه‌گذاری نداشتن، داشتن چیزی می‌فروختن به ما. اینجا طرف خودش میاد سرمایه‌گذاری می‌کنه، بنابراین اول از همه منافع اقتصادیش باعث میشه که ادامه کار بده. اگه ادامه کار بده، سرمایه خودش از بین رفته.
پیک نیمروزی رو می‌شنوید. شماره پیام کوتاه پیک نیمروزی 30610 هست. به همین سامانه پیامک زدید که ما 800 نفر هستیم که در ایران خودرو ماشین رنو کپچر ثبت نام کردیم. قرار بود مهر ماه این ماشین رو به ما تحویل بدن، تا الان هیچ خبری نشده. از شما خواهش میکنیم از مدیران ایران خودرو بپرسید چرا مردم رو سر کار میذارن. اما گزارش نخست پیک نیمروزی پنجشنبه 15 بهمن 94. قرارداد بین ایران خودرو و پژو یکی از مهمترین نتایج سفر رئیس جمهور به فرانسه بود. ظاهرا این قرارداد با ابهام‌هایی مواجه شده. گزارش طباطبایی‌آن.
یکی از دستاوردهای سفر اروپایی رئیس جمهور قرارداد دوباره ایران خودرو و پژو فرانسه بود. قراردادی که قرار است خودروهای روز این شرکت فرانسوی را راهی خیابان‌های ایران کند. حسام الدین زگردی، مشاور استراتژی و امور بین‌الملل ایران خودرو، از کلیات این قرارداد می‌گوید.
سرمایه‌گذاری مشترک 50-50 بین ایران خودرو و پژو و طی 5 سال حدود 400 میلیون سرمایه‌گذاری طرفین خواهد بود تو این پروژه، که این سرمایه‌گذاری کل زنجیره ارزش خود رو پوشش میده. با ایجاد این شرکت، امکان انتقال تکنولوژی روز دنیا فراهم خواهد شد برای ایران خودرو. تمام این خودرو اولین مدلش مال بعد از 2012 است.
امیرحسن کاکایی، استاد دانشکده مهندسی خودرو، هم با اشاره به شنیده‌ها از مفاد قرارداد ایران خودرو و پژو به 2 نکته مهم اشاره می‌کند که در صورت عدم توجه به آن ممکن است این قرارداد نیمه جان باقی مانده صنعت خودرو را هم بگیرد.
وقتی داریم در مورد داخلی سازی صحبت می‌کنیم، چقدر پتانسیل
دلایل شبکه تامینمون الان آماده است. کافیه فقط یه قطعه ساز کلیدی یک کاری رو دیر تحویل بده. کل اون کار دیر تحویل بازار داده میشه. نکته بعدی هم اینه خود کل زمان اجرای قرار داده. حالا آقایون توی این چیزی که ادعا کردن گفتن ما خودرو در ایران تولید خواهیم کرد برای 2017. حالا این ما به معنای طرف ایرانیه که باید زرنگ باشه و بتونه این قرارداد در کوتاه‌ترین مدت ممکن اجرا کنه و مثلا در عرض 3 سال آینده صادرات بکنه و قرارداد ببنده بره قسمت بعدی، یعنی بره محصول جدید.
بر همین اساس از آقای زگردی مشاور استراتژی و امور بین‌الملل ایران خودرو از تضمین‌های این قرارداد برای جلوگیری از تجربه‌های تلخ پیشین در همکاری با این خودروساز پرسیدیم که اینگونه پاسخ داد.
سابق بر این بعض شرکت‌ها تحریم شد و رفتن، خب اینجا سرمایه‌گذاری نداشتن، داشتن یه چیزی می‌فروختن به ما. اینجا طرف خودش میاد سرمایه‌گذاری می‌کنه تو خود